خورشید هنوز ندمیده بود. صدای خروس ها و دختری که گریه می کرد از دور می آمد و من از آن روز آنقدر دور شدم که حالا احساس می کردم آن دختری که صدای گریهش می آمد خودم بودم. مگر نمی شود آدم صدای گریه خودش را 4 سال پیش شنیده باشد؟ چه آرزوهایی، چه ذوقی. آتش را توی اتو ریختم و همانجا کنار باغچه نشستم. به یاد آن روزها که ما بعد از 1 ماه توانستیم از خانه بیرون برویم، من چشمم دنبال حسینا میگشت و هرچی بیشتر میگشتم امیدم را بیشتر از دست میدادم. تند همه را از نظر میگذراندم، اما هیچ کس به او شباهتی نداشت. هیچ آدمی نبود که چهره استخوانی و ظریف داشته باشد، حرفهایی بزند که از دیگران هم شنیده باشم. وقتی میخندد چانش کمی جمع شود و دلم براش صف برود. هیچ کس. گفتم ای وای، مگر می شود آدم بی خود و بی جهت اسیر 2 چشم بشود؟ پس کجاست؟ انگار کسی مرا نمی دید و این من بودم که به همه نگاه می کردم و سری می گذشتم. سروان خسروی جلوی شهربانی ایستاده بود. به محض دیدن ما سلام نظامی داد. آن روزها جز سلام نظامی و سرود صبحگاه و شامگاه کار دیگری از دستش بر نمی آمد. پاسبان ها خبردار ایستادند و ما گذشتیم. آن وقت صدا زد: لطفاً صبر کنید. ما ایستادیم. به طرف ما دوید. صورتش گل انداخته بود و چشمهاش از شادی برق می زد. گفت: خبر خوشی دارم. مادر گفت: مثلا؟ به تابلوی بالای کارخانه قندسازی صبحی اشاره کرد. می بینید؟ اینجا یه مطب دایر شده. تابلو را خواندم. دکتر معصوم، متخصص امراض داخلی، تأسیس 1316 شمسی. مادر خیلی خوشحال شد. گفت: این دکتر اصلا کی هست؟ سروان خسروی یک نگاه به تابلو و یک نگاه به من و مادر گفت: اسمش دکتر معصوم است. متخصص امراض داخلی است. مادر خندید: خب، اینها را که روی تابلو خواندی. سروان خسروی گفت: اتفاقا خودش هم دارد می آید. و صداش کرد. مردی بود هیکلمند، سبیلو، با موهای مجعد بلند درهم که به نظر می آمد سالهاست شانه نشدند. کراوات سرمه‌ای زده بود که با آن موهای آشفته خیلی منظم جلوه می کرد. نزدیک ما که رسید کمی خم شد. گفت: سلام عرض می کنم. سروان خسروی گفت: همسر و دختر جناب سرهنگ نیلوفری، ایشان هم جناب آقای دکتر معصوم. مادر سری تکان داد و از اینکه دکتر معصوم و سروان خسروی هر دو به منزل زده بودند خوشش نیامد. گفت: خیلی خوشحالم، امیدوارم خدمت برسیم. و ما تند از آنجا دور شدیم. مادر گفت: دلم از این می‌سوزد که هیچ وقت به این چیزها فکر نکرده بودم. پدر از آدمی نبود که پا در شهر بی طبیب بگذارد. گول شاه را خورد. بعد یک بار فهمیدم که او را از دست دادم و هیچ کاری هم نمیتوانم بکنم. اگر شیراز بودیم یا اگر مرکز بودیم پدرت کور نمیشد، نمیمرد. میفهمی نوشا؟ موقع بازگشت جلوی شهربانی با سروان خسروی سلام نظامی داد. پاسبانها خبردار ایستادند. آن وقت خودش جلو آمد و گفت: عصر یک سری میزنم. و با شیطنت خاصی به من نگاه کرد که مجبور شدم سرم را زیر بیاندازم. آن روزها سروان خسروی مدام به خانه ما می آمد و می رفت. مردکه لات به من نظر داشت. حتی مرا از مادر خواستگاری کرد. اما مادر گفت: هرگز حرف نوشا را نزن سروان. عصر آن روز سروان خسروی به خانه ما آمد. من در اتاق نماندم. در آشپزخانه نشستم که جلوی چشمم نباشد. داشتم برای خودم آواز می خواندم که صدای خداحافظیش را شنیدم. از پله ها پایین آمد. نگاهی به آشپزخانه انداخت. گفت: شما اینجا نشسته اید؟ جوابی ندادم و رو برگرداندم. داخل شد. به طرفم آمد. نفس نفس زنان گفت: تو چه خوشگل شده ای؟ و به پستان هم دست زد. فریاد کشیدم: بی پدر و مادر! بی پدر و مادر! و 2 دست هام را به سرم گذاشتم که موهام را بکنم، از همون کلی بازی های زنانه. مادر تند از پله‌ها پایین آمد و بی‌آنکه چیزی بپرسد با حالتی که من تا آن روز ندیده بودم با صدای لرزان و خشدار گفت: دیگر در این خانه پا نگذار جناب سروان. سروان عقب‌گرد کرد و با حالتی نظامی از خانه ما رفت. بعد برای من یک نامه فرستاد که در آن نوشته بود هیچ منظور بدی نداشته. دوستم دارد، می‌خواهد با من ازدواج کند. واقعاً دوستم دارد و از این مزخرفات. نامه را به مادر نشان دادم. عصبانی شد و جاوید را پیش فرستاد. آن وقت هر چی از دهنش در آمد بهش گفت و ما دیگر او را ندیدیم و ما بقیه آن گندکاری ها. چه اهمیت دارد؟ من زن دکتر معصوم شدم. دیگر لهجه شیرازی از یادم رفته بود. درس هایی که خوانده بودم به کارم نمی آمد. مدرسه ها تا کلاس نهم بیشتر پیش نمی رفتند. من گاهی گلدوزی می کردم، گاهی چیزی می دوختم و گاه یاد حسینا می افتادم. نمی دانستم کجاست و بیشتر دلم می گرفت. دکتر معصوم می خواست که من از مادرش جاجیم بافی یاد بگیرم و من یاد گرفتم. مادر از دکتر معصوم بعدش نمی آمد که گفت: امروز آقای دکتر معصوم به خانه ما می آید. باید تهیه ببینم. پیغام فرستاده بود که می خواهد به خانه ما بیاید و ما خودمان را هلاک کردیم. دو بار جاوید را برای سبزی و هویج و خیار و بادمجان به درگزین فرستادیم. من هر چه بلد بودم پختم. فسنجان، خورشت اسفناج، قرمه سبزی و قیمه. هر چه را که فکر می‌کردم ممکن است دوست داشته باشد تو خورشت‌ها ریختم. زرشک، قوره، لیموی عمانی، زیره و دیگر چی؟ جاوید، دارچین تمام شده. نیم سیر بگیر. مادر می‌گفت: غلط نکنم این آقای دکتر معصوم خیال‌هایی دارد. وگرنه این همه آدم چرا پیغام داده که می‌خواهد بیاید خانه ما؟ آن همه مربا و ترشی و یک قدح بزرگ آش، نمیدانستیم سفره را کجا بیاندازیم، توی سرسرا یا در آلاچیق وسط باغ. مادر گفت: مهمانی رسمی است، سفره نیاندازیم بهتر است. در آلاچیق هم نه، مبادا باران بیاید. من از پنجره نگاه کردم. هوای به این صافی. مادر گفت: باشد باشد، هوا هیچ وقت اعتبار ندارد. خیلی رسمی تو سرسرا میز میچینیم. دکتر است. پاییز بود، اما هنوز هوا سرد نشده بود. گاه گداری نرم بادی می آمد و گاهی ابری آواره از وسط آسمان می گذشت. اما شهر حال و هوای خاصی داشت. عشایر از یلاقات بر می گشتند. صدای زنگوله بزها، بعبه گوسفندها، بچه هایی که دو هوا شده بودند و گریه می کردند، مرد هایی که نمی دانم برای چی داد می زدند، پسر بچه هایی که در کوچه ها می دویدند و این چیزها. شهر جان می گرفت. من نمی دانستم چی بپوشم. نمی دانستم دکتر معصوم از چه لباسی خوشش می آید. برای همین در اتاقم را قفل کردم و یکی یکی لباس هام را پوشیدم و درآوردم. می خواستم مثل گلی بشوم که سرخ و سفید بزند. دکتر را اغوا کند و به فصل پاییز بیاید. حسینا را پاک از یاد برده بودم. یک لحظه که یادش افتادم گفتم: چه می دانم؟ شاید دیگر نبینمش. شاید یک احساس دخترانه بوده و گذشته. شاید برادرهاش را پیدا کرده و از اینجا رفته. شاید در برف ناگهانی تابستان خوش شده و دیگر نیست. جاوید گفته بود یک جوان هم از سرما مجسمه شده. ای خدا، من چه کنم؟ هست یا نیست؟ اگر هست پس کجاست؟ یک لحظه فکر کردم لباسی بپوشم که حسینا هم خوشش بیاید. چه زنده؟ چه مرده فرقی نمی کند. اما نمی دانستم از چه لباسی خوشش می آید. عاقبت پیرهن صورتیم را پوشیدم که یقش گردنم را می پوشند و آستین بلند داشت. در آینه احساس می کردم قد بلندتر به نظر می آیم و قیافم کمی دارد زنانه می شود. موهام را که پیچ و تاب می خورد و دور شانه ها می ریخت، شانه ای زدم و گذاشتم همانجور پیچ و تاب بخورد با چند پر دلبری روی پیشانی. انگشتر فیروزه‌ام را با ایشلم برق انداختم، کفش‌های مشکی‌ام را پوشیدم با جوراب سفید و از صبح من آماده بودم. مادر جزئی دستی به سر و صورتش برده بود. لباس یشمی پوشیده بود و درست روبروی ساعت نشسته بود. گفت: دیر کردین آقای دکتر معصوم. گفتم: شاید گفته هفته دیگر. و بوی غذاها در هوا پیچیده بود. مادر گفت چه حرفهایی میزنی؟ دیوانه شده ای؟ جاوید هیجان زده بود. لباس سر تا پا سفید پوشیده بود. ساعت نقره بغلی‌اش را در جیب جلیقه گذاشته و زنجیرش را یله داده بود. بیان که ما حرفی به او زده باشیم خوشحال بود. چیزهای اضافه را از این طرف آن طرف جمع می کرد و می برد. به آینه ها دستمال می کشید. مگس‌های بیجان آخر فصل را توی هوا می گرفت و می برد بیرون ولشان می کرد. گفتم چرا نمی کشی جان؟ این همه به خودت زحمت می دهی. خوشی من را به رنج دیگران نمی خریم. و به پاک کردن شیشه های پنجره مشغول شد. مادر گفت جاوید تو این حرف های خوب را از کجا یاد گرفته ای؟ همون موقع در زدند و ما هر سه از جا بلند شدیم. من دوباره نشستم. مادر شروع کرد به قدم زدن و جاوید جلوی آینه ایستاد و یقه‌اش را مرتب کرد. انگار قرار است براش خواستگار بیاید و ما خندیدیم. دکتر معصوم را با همان لباس دیدیم. فقط پیرهنش را عوض کرده بود و کرواتش قرمز بود با سه خط مورب سرمه‌ای. مثل همیشه موهاش را شانه نکرده بود. به نظر می آمد که یک مشت خزه براق روی کلش چسباندند که آن حالت وحشی و لباس منظم معجون دلچسبی ازش ساخته بود. کتش را به پشتی صندلی آویخت و نشست. دکمه های آستینش را بسته بود. ریشش را از ته تراشیده بود و شانه ای هم به سبیلش زده بود. خیلی رسمی و جدی. گاهی هم مزاح می کرد و ما را می خنداند. گفت این خانه برای شما دو نفر کوچک نیست؟ و به دور و بر نظر انداخت. مادر گفت دو نفر نیستیم و سه نفریم. جاوید هم هست. معصوم گفت بله، قبلا او را در خیابان دیده بودم. خیال نمی کنم اهل اینجا باشد. شیرازی است؟ مادر گفت نه خیر، اهل یزد است که ما اینجا پیداش کرده ایم. جواهر است. لنگش در دنیا پیدا نمی شود. چند سال پیش به این شهر آمد و قسمت ما شد. گمانم سال 1309 بود یا 10. موضوعش جالب است. یک شب پاسبان تأمینات به خانه آمد و به مرحوم سرهنگ گفت یه آدم غریبه آمده در میدانچه بخوسر یه گوشه نشسته و آدمها را زیر نظر می گیرد و کاری هم به کار کسی ندارد. مشکوک است. مرحوم سرهنگ گفت بگیرید بیاندازیدش توی زندان تا صبح من بیایم. روز بعد که به خانه آمد با جاوید آمد. یک اتاق براش دست و پا کرد و همدمش بود تا آخر. روزهای آخر ما را به دست جاوید سپرد و مادر ساکت شد و بعد به آرامی گفت خدا رحمتش کند. معصوم گفت خدا بیامرزد. مادر گفت بله، یادگار مرحوم سرهنگ است. واقعا آدم پاک و شریف و مهربانی است. میدانید انسان است و ما خیلی دوستش داریم. معصوم گفت اگر من هم قول بدهم که آدم پاک و شریف و مهربانی بشوم میتوانم جزو خانواده شما باشم؟ و از گوشه چشم نگاهی به من انداخت. مادر خندید. نهایت افتخار ماست. و آنقدر خوشحال بود که نمیدانست چه کند. قوری چای را بلند کرد و با دست درش را نگه داشت و برای هر سه من چای ریخت. گفت آقای دکتر میل بفرمایید و شیرینی زنجفیلی تعارفش کرد. معصوم گفت نکند از نهار خبری نیست ها؟ و باز به من نگاه کرد. میخواست مرا بخنداند. مادر گفت چرا ران ملخی هست؟ معصوم گفت حتما ران ملخ را این خانم جوان باخته است. من سعی کردم بخندم. مادر گفت بله، نوشافرین پخته است. معصوم سرش را کمی خم کرد. خوشوقتم، چه اسم زیبایی. من سرخ شدم. ضربان قلبم تند شد. زیر چشمی نگاهی بهش انداختم و بعد به گربه زردمان نگاه کردم که دور بر ما میپلکید. پرسید دله است یا گربه خانگی است؟ گفتم گربه خودم است. و دست دراز کردم و او را توی بغلم گرفتم و نوازش کردم. پرسید اسم هم دارد؟ گفتم بله، مگر می شود گربه اسم نداشته باشد؟ مادر گفت اسمش کوچولوست. معصوم گفت در انگلیس که بودم یک گربه داشتم که اسمش یوهان بود. مادر پرسید یوهان یعنی چی؟ معصوم گفت یوهان، بله. به انگلیسی می شود جان، به فرانسه می شود جان، به آلمانی می شود یان و به فارسی می شود یحیی. نه خیر، ببخشید، یوحنا. مادر گفت: چه مدتی خارجه بودید؟ معصوم گفت: من چند سالی انگلیس بودم. سرنوشت ما اینجور بود. از بچگی به تهران رفتم. قضایای مفصلی دارد. از خانه فرار کرده بودم. در تهران همه کاری می کردم. تقریبا همه مشاغل را دور زدم. عاقبت همراه یکی از شازده های قاجار به انگلیس رفتم و طب خواندم و امسال برگشتم. مادر گفت: چرا در مرکز نماندید؟ معصوم گفت: من خیلی به مادرم وابستم، به خصوص که سالها از ایشان دور بودم. مادر گفت: خوش به سعادتشان. معصوم گفت: شاید هم خوش به سعادت من که چنین مادری دارم، جانم براش می رود. مادر گفت: حتما وقتی آمدید اول ایشان را حسابی معالجه کردید. معصوم گفت: نه خیر، مادرم هیچ گونه بیماری و دردی ندارد. آدمهای قدیم حسابشان سواست. مادر گفت: به خصوص عشایر کوهنشین. معصوم به من نگاه کرد: از سنگسر ما راضی هستید؟ گفتم: چاره ای نیست. پرسید: روزها چه می کنید؟ باد پنجره ها را به هم می کوفت. مادر پاشد که پنجره ها را ببندد. گفتم: می گذرد. آرام گفت: شبها چه می کنید؟ و خندید که به نظر نمی آمد آن آدم متشخص 30 و چند ساله چنین شیطنت هایی هم داشته باشد. گفتم: می گذرد. و اخم کردم. بعد جوری که مادر بشنود گفت: مادرم بهترین جاجیم ها را می بافد. بعد نیست روزها بروید از ایشان جاجیم بافی یاد بگیرید. گفتم: می خواهم بروم مدرسه. گفت: لزومی هم ندارد. تا همین 8 کلاس هم کافی است. اما اگر می خواهید به جایی برسانیدش، خب ادامه بدهید. از مدرسه که برمی گردید بروید پیش مادرم جاجیم بافی هم یاد بگیرید. چشمام از خوشحالی برق زد و جرأت کردم که بگویم: راستی؟ با لبخند گفت: بله. و چند بار سر تکان داد. من تک زبانی حرف می زدم و خودم خوب می دانستم که موقع حرف زدن خوشگل می شدم. چند پرموی دلبری هم همیشه روی پیشانیم رها می کردم. گفتم: متشکرم. رضایت مادر را جلب کنید. گفت: من نمی دانستم پیش از سروان خسروی فرماندار دیگری به اسم سرهنگ نیلوفری بوده. مردم خیلی ازش تعریف می کنند. گفتم: پدر با این عرازل خیلی توفیر داشت. پدر انسان شریفی بود. گفت: شما چطور جرأت می کنید به جناب سرهنگ بگویید پدر؟ سعی می کرد علاقهش را به پدر نشان بدهد و در حالی که هم مرا نگاه می کرد و هم هوای مادر را داشت گفت: در انگلیس به کشیش می گویند پدر. گفتم: در انگلیس به آدم بی مزه چی می گویند؟ مادر اخم کرد و خندید. گفت: نوشا عزیزم. بعد غذا کشیدیم و او تا پایان غذا سعی کرد نزاکت را حفظ کند. گفت: خیلی عجیب است، من اصلا اینجا احساس مهمان نداشتم. چه غذای خوشمزه‌ای، چه روز خوبی. و باز به من نگاه کرد و من شیطنت را در چشمهاش می‌خواندم. گفت: باغ و خانه بسیار با صفایی دارید، هم بزرگ است هم مرتب. اما بعدها روزی که می‌خواستند دار را برپا کنند، ما زن و شوهر بودیم، در همین خانه زندگی می‌کردیم و او همه فکرش این بود که اینجا را بفروشیم و خانه کوچکتری بخریم. مادر گفت: متعلق به خودتان است. معصوم برای مادر و بعد برای من سر فرود آورد و گفت: غذای مفصلی تدارک دیده بودید، اسراف بود. مادر گفت: ناقابل بود، از غذای خانه خودتان هم افتادید. من گفتم: به هر حال ببخشید. گفت: باعث انفعال و خجلت و شرمندگی. گفتم: کاش مادرتان هم تشریف می آوردند. گفت: می دانید که مادر من سال در سال پاش را از خانه بیرون نمی گذارد. گفتم: ای وای، چرا؟ گفت که مادرش زن خانه است، سالها تنها سر کرده، به خانه و کارگاهش عادت دارد. مدتی که او به خارج رفته مادرش دلتنگ بوده، حالا هم که تمام وقتش را در مطب می گذراند نمیتواند به مادرش رسیدگی کند. گفتم مگر خواهر و برادر؟ حرفم را برید. چرا؟ سه خواهر و سه برادر که همهشان عشایرند. همهشان ازدواج کردند و پی زندگی خودشانند. و گفت که تنها او ور دل مادرش مانده است و هیچ کس را در زندگی به اندازه مادرش دوست ندارد. مادری که پای بچه هاش سوخته و بزرگشان کرده. آن هم با چی؟ با دست خالی. با جاجین بافی و کارتی بافی. لقمه خودش را تو دهن بچه هاش گذاشته و به همهشان سر و سامان داده است. و گفت که این جور زنها کمند. سراغ ندارد کسی را. گفت جان من است و جان مادرم. مادر گفت پس حتما باید دعوت کنیم که تشریف بیاورند. معصوم گفت خانه امید ماست البته. بعد پاشد از پنجره باغ را نگاه کرد. باغ بی نظیری دارید. به نظر من در عین نظم بسیار وحشی است و همین مرموزش می کند. مادر گفت چقدر مرحوم سرهنگ زحمت کشید که وحشی ها را آدم کند. معصوم گفت چند متر است؟ مادر گفت 2000 متر. و از پنجره بیرون را نگاه کرد. گفت اگر جاوید نباشد جنگل می شود. معصوم برگشت. در طول سرسرا قدم زد و گفت باید بروم مطب. اما اجازه بدهید قبل از رفتن شما را معاینه کنم. و بیدرنگ کیف سیاهش را از کنار صندلی برداشت و رو به من گفت کجا می توانم دست هام را بشورم؟ گفتم اجازه بدهید بیاورم. گفت با همین پارچه آب هم می شود پای این گلدان. مادر گفت نه خیر. من راه افتاده بودم. پایین دویدم. ابریق و لگن تاجدار مسی را برداشتم. حوله‌ای روی دستم انداختم و با نگاهی گذرا به آینه قدی دم سرسرا داخل شدم. ابریق و لگن را جلوش گرفتم و کمی خم شدم. گفت سپاسگزارم. من آب میریختم و دستهاش را میشست. فکر کردم آیا میتوانم همسر خوبی براش باشم و دستهاش را مدام بشورم که طبابت کند؟ چه انگشتهای سفید و کشیده ای داشت؟ چطور میتوانستم سرم را بلند کنم و حتی برای یک لحظه به چشمهاش نگاهی بیندازم؟ توی دلم گفتم ببین این ابریق چطور تو دست هام میلرزد؟ به خاطر شماست. و گفتم من شما را شایسته تر از سروان خسروی و همه سروان ها می دانم. دلم می خواست حجب و حیای پیرانش را کنار بگذارد و باز هم شیطنت هاش را نشان بدهد. توی دلم گفتم گاهی نگاهی بد نیست. من 17 ساله بودم و او 36 ساله. قد بلند و 4 شانه بود با آن سبیل سیاه و موهای پیچ در پیچ. Thank you.